کار ما که نپیداست کار ما. تا که می سبوها شکر خواب بامداد هوشیار گرد، هوشیار گرد، آن که گذشت اختیار ما. بیچاره دل، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار ما. اندیشه از محیط فنا نیست هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار. در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است، زان رو انان گسسته دواند سوار او.
انشالله که چشمان ما به جمال دلربای یوسف فاطمه علیهم السلام روشن منور بشه. با این امید و آرزو همچنان از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم و دعوت میکنم در این لحظه با مستند رادیوی پنجره همراه باشیم.
آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو.
آمریکا، آمریکا،
خون مفتح ما می چکد از چنگ تو.
حدود 40 روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا به دست امت انقلابی امام، خط امریکایی ترور حسب آیت الله دکتر محمد مفتح، یکی دیگر از یاران مؤثر امام و امت را طراحی و 27 آذر سال 1358 به دست گروهک التقاطی فرقان آن را اجرا می کند. محمد مهدی مفتح، فرزند شهید آیت الله دکتر محمد مفتح.
شهید مفتح به همراه دو پاسدارشون که هر دو هم در این جریان به شهادت رسیدن، شهید اصغر نعمتی و شهید جواد بهمنی به سمت دانشکده میان. شهید اصغر نعمتی رانندگی ماشین رو به عهده داشته و شهید جواد بهمنی در کنار دست ایشون بودن و وقتی ماشین پارک میکنه شهید مفتح از ماشین پیاده میشن، به همراه شهید بهمنی به سمت دانشگاه حرکت میکنن. شهید نعمتی از ماشین پیاده میشن که در ماشین رو ببندن و به اینها ملحق بشن، همونجا با تیری که منافقین به مغز ایشون شلیک میکنن همونجا دردن به شهادت میرسن.
شرح واقعی ترور آیت الله دکتر محمد مفتح از زبان شاهد عینی.
تو ماشین تیویتی بودم، بعد صدای یه شلیک تیر شنیدم، زود پریدم پایین. یه بابا گفت مثلا که دارم میخوام، اما من پریدم پایین، اومدم وسط خیابون، دیدم یه نفر داره یکی رو دور میزنه، حمله میکنه، بعد ظاهرا پاسدار بود که کشتش. بعد دنبال آقای مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالن، اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته. بعد اینا پریدم به اون طرف رسو بیرون دانشکده، سه چهار تام زدن و بعد پریدم وسط خیابون که من نزدیک شدم بشن، تقریبا 4-5 میشه فاصله نشه. رفتم به نزدیک موتورشون، یکی رو موتور نشسته بود آماده بود، یکم وسط بود، اونی که وسط بود یوزی دستش بود. بعد اونی که مفتح به حساب دکتر زده بودش پریده بود بس که سوارشن، اون یه دونه کلت دستش بود. من که بهشون نزدیک شدم یارو کلت به طرف من گرفت و منو نگاه میکرد، من دنبالش کردم، دنبالش رفتم تا سر خیابون، بعد داد زدم سر کوچه داد زدم تو پیاده رو ماشین بودش، ماشین موتورشون تو پیاده رو بود، هی داد زدم گفتم کمک کنیم مفتح کشتن، یعنی احساس کردم که یعنی تو دانشگاهی نمی گفتم مفتح زدن دیگه، اینا هدفشون مفتح بود.
امام امت بعد از شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح از امت خیش میخواهد که امروز را همچون روز عاشورا و کربلا بزرگ بشمارند.
این روزهای بزرگ را بزرگ بشمارید و اربعین‌ها را، عاشوراها را و امثال اینها را بزرگ بشمارید. در موارد شهادت عزیزان ما اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی، اونهایی که در خدمت اسلام بودند و دشمنان اسلام اونها را شهید کردند.
حضور وصف ناپذیر امت انقلابی امام در مراسم تشییع پیکر دانشمند متعهد و مجاهد آیت الله دکتر محمد مفتح، حکایت از عمق کینه امت انقلابی امام از خط امریکایی ترور دارد.
امریکا، امریکا، مرگ به نیرنگ تو،
امریکا، امریکا، مرگ به نیرنگ تو،
خون مفتح ما می چکد از چنگ تو،
خون مفتح ما می چکد.
در شرایطی که منافقین با حذف یاران اصیل امام و انقلاب در صدد زمینگیر کردن انقلاب هستند، فرزندان مکتب شهادت از شهادت به عنوان تنها راه فلاح میگویند.
من به عنوان فرزند ایشون از طرف خانواده اعلام میکنم که شهادت ما دنبال او هستیم و شهادت رو تنها راه فلاح میدونیم. همونطور که تمام 11 امام به شهادت رسیدن و امام 12 هم به شهادت میرسه، شهادت یک اصلیه و ما دنبال ره او هستیم. آن کسی که در شرایط خفقان نترسید و اول نداها را برداشت، به لطف خدا، به قوت خدا، ما دنبال ره او هستیم و خواهیم بود. و در اینجا مسئله که خیلی مهمه اینه که الان که تمام سرنیزه حملات ملت ایران و امام امت ایران به سوی امپریالیسم آمریکا هست، این گونه توطئه ها و این گونه ترورهای ناجوان مردانه نه تنها مشکلی از مشکلات دولت آمریکا کم نمی کنه، بلکه عزم ملت ایرانو در نابود کردن امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکا قوی تر میکنه و عزم این امت رو جذب میکنه. همه با هم بلند، مرگ بر آمریکا.
نقش مؤثر و ماندگار آیت الله دکتر محمد مفتح در ایجاد وحدت میان دو قشر مؤثر جامعه یعنی حوزه و دانشگاه سبب می شود تا امام امت سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح را روز وحدت حوزه و دانشگاه معرفی کنند.
می بینیم که شهادت ایشان به گونه ای تقدیر شده بود، تقدیر الهی به گونه ای بود که باز این معنای وحدت حوزه و دانشگاه رو ابدی کرد. یک عالم برجسته دینی، یک مجتهد بزرگوار، یک مدرس بزرگ حوزه علمیه، یک استاد بزرگ دانشگاه در سردر دانشگاه مورد حمله منافقین کوردر قرار میگیرد و عمامش به خون سرش در سردر دانشگاه آغشته میشود و این یک پیوند و یک میثاق همیشگی میشود برای وحدت این دو قشر روحانی و دانشجو، که به فرموده حضرت امام با وحدت این دو قشر است که مملکت سامان پیدا می کند و ائتلاف این دو قشر یعنی ائتلاف همه ملت.
الحمدلله در این نهضت اسلامی، این انقلاب اسلامی این تحول بزرگ حاصل شد که هیچ یک از این دو طایفه خودشون را از دیگری انشاءالله جدا نمی‌دانند.
با فرمان امام امت و استقبال عظیم روحانیون و دانشجویان، موضوع ضرورت وحدت سازمان یافته میان این دو نهاد اثرگذار و ریشه‌دار با همت همفکران و یاران آیت الله دکتر مفتح در حوزه و دانشگاه پیگیری و تبیین می شود. آیت الله جوادی آملی از دلایل ضرورت وحدت میان دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه می گویند.
بر همین اساس که مهمترین پایه قیام و انقلاب علیه ستم وحدت است، چون مهمترین محور وحدت وحدت فکری است و فکر در حوزه علمیه و دانشگاه متجلی است. اگر دانشگاه با خود حوزه علمیه با خود و این دو قشر متفکر و اندیشمند با هم هماهنگ و متحد باشند، اونگاه است که مغز متفکر جامعه اسلامی متحد خواهد. لذا فرمان رهبر عظیم الشأن انقلاب هماهنگی حوزه علمیه و دانشگاه است و تلاش مسئولین انقلاب بران است که این دو نیروی اندیشمند در یک محور بیاندیشند و در مدار اسلام فکر کنند.
استقبال از وحدت میان حوزه و دانشگاه تنها محدود به یک نهاد مشخص نظیر حوزه نیست. دکتر حسن حبیبی از استادان دانشگاه و وزیر وقت علوم هم از زمان طرح و عملیاتی شدن موضوع مهم وحدت حوزه و دانشگاه میگوید.
وحدت حوزه و دانشگاه طرز تفکرش از زمانی مطرح شده که طرز تفکر یکی شدن دین و سیاست عنوان میشه و در حقیقت در قرن اخیر در زمان ما این امام امت روی فدا هستند که مسئله وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح میکنن و دعوت به اتحاد این دو، یعنی دعوت به این امر که دین و سیاست مجدداً باید یکی بشن.
بعد از فرمان امام امت برای نامگذاری شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح منادی با سابقه وحدت حوزه و دانشگاه، دانشجویان و روحانیون در یک اقدام وصف ناپذیر تجلی تحقق این امر مهم در کشور میشوند.
از فرصت استفاده میکنیم با حجت الاسلام هاشمی نژاد در این زمینه گفتگویی دارم و ازشون میخوام که به ما بگن هدف از برگزاری این سمینار چه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه عظیم به وجود آمده با پیشنهاد تعدادی از دانشجویان و روحانیون و هماهنگ عمل کردن. اجتماعی بسیار عظیمی است و الان یکی از دانشجویان مشغول صحبت هستند و بعد از ایشان هم بنده صحبتی دارم در همین زمینه و این به دنبال فرمان رهبر تبلور پیدا کرده. نمیتونیم بگیم آغاز کاره، چون ما در طول انقلاب 15 سالمون به خصوص شاهد هماهنگی عمیق دانشجویان و روحانیون بودیم.
یکی از نیازهای اصل ما این هستش که بین طبقه روحانی و دانشجو یه وحدت وجود داشته باشه، برخلاف سیستم قبلی که این وحدت وجود نداشت و این دو تا اصلا جدا بود. چون این اگر ما اسلام رو قبول داریم، اسلام یک مکتب مبارزه است و این مبارزه اول این مبارزه مکتبی شروع میشه، یعنی این فکر باید ساخته بشه و فکر چجوری ساخته میشه و این فکرها علاوه بر اینکه وقتی مثلا در سالهای قبل دانشجو میومد تو دانشگاه فقط میگفتمش درس بخون، درس که این باید فکرش ساخت نمیشه، باید بدونیم که رسالت داره برای اجتماعش، باید بدونیم که چه حقی به این اجتماع داره و پس احتیاج داشت که فکرش ساخته بشه و این دینش بود که بهش کمک میکرد و این دوست که از طبقه فضلا و روحانیون کمک بگیره.
وحدت حوزه و دانشگاه دیگر وارد ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی ایران شده است و تلاش های ماندگار آیت الله دکتر محمد مفتح و همفکرانش در ایجاد این وحدت مقدس با همت دانشجویان و روحانیون خط امام و انقلاب استمرار می‌یابد.
حوزه و دانشگاه بود دو سنگر،
حوزه و دانشگاه
بود
دو سنگر،
مقدس و منزه و مطهر، به کوری دشمن ما آمریکا، متحد متحد فیضیه و دانشگاه،
متحد متحد
فیضیه و دانشگاه،
لازم میدونم یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مفتح رو گرامی بدارم که عملا محور و داعیه دار و مبلغ وحدت حوزه و دانشگاه بود و خود او ملتقای حوزه و دانشگاه بود. همچنین یاد شهیدان عزیز دیگرمون، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر که این چهار چهره روحانی منور جزو منادیان این فکر در طول زمان بودند و امروز هر چهار نفر جزو سندهای افتخار این انقلابند و خون آنها امضای ثابتی است پای لوحه افتخار انقلاب اسلامی ایران.
کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت رهروان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق. لال زار خونتان خاکی خدایی شد،
خدایی شد،
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینم،
شهادت،
قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینم، چنان امواج دریا تا کران معرفت راندی، سرود عاشقی را با گلوی صبح دم خواندی، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ. کنون بعد از شما ماییم و صد پیکار با شیطان، به دلها عزم پرشور شما داریم ای یاران، فدای راه اسلامیم با خون شما همراه، همه هستیم سرباز حریم سبز آل الله، همه هستیم سرباز حریم سبز آل الله.
شب پاییزی سرد شما به خیر باشه، انشالله که کانون خانوادتون گرم باشه. دوستان اگر درباره مستند رادیوی پنجره و هر برنامه که تو این بخش شنیدید یا خواهید شنید نظر پیشنهاد انتقادی داشتید، حتما به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 3162 رابطومی سازمان صدا و سیما. میتونید با دوستانم در رابطومی رادیو معارف هم در ارتباط باشید. چطور؟ به 3553 پیامک بزنید، تلفن هم میتونید بزنید 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه اهل بیت، یعنی 025. در این لحظه آیین حکمت رو تقدیمتون میکنیم، درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی، ساعت 23:20 رادیو معارف.
یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید المرحلة الثانية في تتمة احکام الوجود و ما یلیق به ان یذکر من احکام الادب، فصل في تحقیق الوجود بالمعنى الرابط. در تقسیم کتاب که آشنا هستید، فرمودن به چند مسلک تقسیم میشه، هر مسلک به چند مرحله و هر مرحله به چند منهج. این امور عامه در مسلک اول بود و مرحله اولاش به اصطلاح گذشت که دارای چند منهج بود. در پایان منهج اول فصلی بود درباره وجود رابط. اینجا بحثی هست که تتمه اون فصل حساب میشه در واقع، و این رو اومدن در آغاز یک مرحله دوم مطرح کردن. اینا نشانه اینه که تنظیم صحیحی نداشته این کتاب، یعنی خود ایشون موفق نشدن که یک تنظیم نهایی برای کتاب بکنن. به هر حال این حتی نمیشه یک منهج مستقلی حسابش کرد، چه رسه به اینکه مرحله مستقلی باشه. برای فهمیدن این فصل باید حتما مراجعه کنید، اون فصل را یک مروری بکنید اگر در ذهنتون نیست مطالبش. در اونجا ابتدا فرمودند که وجود رابط، وجود دو جور استعمال میشه، یکی درباره رابط قضایا و یکی به معنایی که حمل میشه بر اشیاء دیگه و وجود فی نفسه یا وجود محمولی نامیده میشه. و خود ایشون فرمودند که استعمال کلمه وجود در این دو نوع وجود استعمال اشتراک لفظی است، جامعی نداره. اون یک رابطی است بین قضایا که غیر از نسبت و حکمیه یک رابطی در نظر گرفته میشه به صورت ایجابی که میگیم است در فارسی، این با هستی و بودن و اینها که معنای وجود هست اصلا دو معناست، یکی معنای حرفی است و یکی معنای اسمی است و این دوتا جامعی نداره. و ایشون مختار خودشون این بود که اصلا استعمال لفظ وجود در این دوتا، یعنی است و هستی، این به نحو اشتراک لفظی است. به هر حال این را حکما و منطقیین به این رابطه قضیه، گاهی وجود رابط، گاهی هم وجود رابطی هم میگن. حقیقتش همون رابطه القضایا است که یک معنای حرفی است. برای فرق گذاشتن این با وجودی که در فلسفه به معنای اسمی به کار برده میشه، این را میگن وجود فی غیره. این معنای رابط را وقتی میخوان فرق بگذارن با اون معنای اسمی، معنای حرفی را بهش میگن وجود فی غیره و اون معنای اسمی را میگن وجود فی نفسه. اون وقت وجود فی نفسه ها تقسیم میکنن به دو قسم، یکی وجود فی نفسه ای که لنفسه هست مثل وجود جواهر، یکی وجود فی نفسه ای که لغیره هست مثل وجود اعراض و وجود صور حاله در ماده. اینها میگن وجود فی نفسه لغیره هست. این تقسیماتی است که برای وجود میکنند. البته یه تقسیم دیگری هم هست که وجود فی نفسه لنفسه دو قسم است، به نفسه و به غیره. به نفسه فقط یه مصداق داره، ذات واجب تبارک و تعالی، و به غیرهش سایر موجودات. این سه تا اصطلاح معروفی است که در منظومه هم در اون شعر معروف اومد. به هر حال این که وجود رابط را به معنای رابط قضایا و به معنای وجود فی غیره به کار میبریم، گاهی هم وجود رابط یا رابطی را در وجود لغیره به کار میبریم، یعنی وجود فی نفسه را تقسیم میکنیم به لنفسه و لغیره. وجود لغیره هم را میگن وجود رابطی. بعد تعمیم دادن وجود رابطی را شامل وجود معلول نسبت به علت هم میشه. چند قسم گفتن وجود رابطی داریم. یکی این که احد الوجودین للغیر باشد، یکی این که احد الوجودین لد الغیر باشد. چند جور تقسیم کرده بودن، برای اینا را همه میگفتن وجود رابطی. ایشون خودشون اومدن فرق گذاشتن، گفتن رابط قضایا را ما میگیم رابط و این وجودهایی که لغیره هست میگیم رابطی. بعد یه مطلب دیگری خود ایشون اضافه کردن که حکما نداشتن و اون این بود که فرمودن وجود معلول نسبت به علتی که مفیز الوجود هست، این هم یک نوع وجود رابط هست که عین الربط هست. این رابطی که در باب وجود معلول نسبت به علت به کار میبریم غیر از اون رابطی است که در رابطه تل قضایا به کار میبریم. در اصطلاح فلسفی هم غیر از اون اصطلاح منطقی یک وجود رابطی داریم به اصطلاح شخص ایشون که معلول را نسبت به علت رابط میدونند، یعنی عین الربط. اینا چیزایی بود که در این فصل شما باید بدونید تا خلطرانی، یعنی مطالب این فصل براتون روشن میشه، چون این تتمه همون فصل در باب. حالا یک شبهه‌ای در باب وجود رابط شده که اگر ما بگیم در حلیات، باز اینم رو عرض بکنم که در همونجا در همون فصل آمده بود که اختلاف است در این که آیا رابط قضایا مختص به حلیات مرکبه هست یا شامل حلیات بسیطه هم میشه. خود ایشون فرموده حلیات بسیطه رابط نداره. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه همین را انتخاب کرد. ما عرض کرده بودیم که از لحاظ قضیه منطقی نمیشه بگن رابطه نداریم. قضیه که رابطه نداشته باشه قضیه نیست اصلا. به هر حال حالا مختار ایشون این بود که وجود رابط به عنوان رابط قضایای وجود فی غیره اختصاص داره به حلیات مرکبه. پس بحث درباره حلیات مرکبه هست که اینجا وجود رابطی داره. ما مثلا وقتی میگیم فرض کنید که زید القائمان یا نه هر قضیه دیگری رو، شما قضیه فلسفی رو از قضای عرفی بگیرید تا قضای فلسفی، هر جا شما به کار ببرید یک قضیه ای را که یک محمولی برای موضوعی ثابت شده باشه، حلیه بسیطه نباشه که فقط وجود موضوع باشد، در اینجا رابطی بین محمول و موضوع خواهد بود که این رابط معناش این است که محمول ثبوت دارد للموضوع. مستشکل میگه که وقتی این رابطه رو شما ثابت کردید که این قضیه دارای رابط هست و این رابط میگه که محمول ثبوت دارد برای موضوع، ما نقل کلام میکنیم در اون ثبوت، میگیم این محمول ثبوت دارد برای موضوع. میگیم آیا این ثبوت هم ثابت هست یا نه این ثبوت دیگه معدومه. و نمیتونید بگید ثبوت معدوم است، خب باید بگید ثبوتش هم ثابت هست. ثابت هست چی؟ لل موضوع دیگه. وقتی گفتیم این ثبوت هم ثابت هست لل موضوع، بار دیگه یک مفهوم ثبوت سومی مطرح میشه. نقل کلام میکنیم در اون ثبوت سوم و همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا میکنیم. پس لازمش این است که ما در هر قضیه ساده حلیه مرکبهی که داشته باشیم بی نهایت رابط باید داشته باشیم. این اشکالی است که در اینجا شده و ایشون در این فصل در مقام جواب از این اشکال هست. ایشون میفرمان این اشکال منشأش خلط بین دو مفهوم وجوده، مفهوم منطقی و مفهوم فلسفی است، یا مفهوم وجود فی غیره و